أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی عرض شد که وجه اشتراک پنجم این است که علم حصولی و حضوری هر دو هم میتونن ممکن باشن و هم واجب. این که هر دو میتونن ممکن باشن گفتیم این مورد نزاع نیست. همه میگن بله، ما انسان ها هم میتونیم علم حضوری داشته باشیم هم علم حصولی. علم حصولی و حضوری ما هم مثل خودمون ممکن. اما این که خدا میتونه علم حضوری داشته باشه اونم مورد نزاع نیست. اونم همه حکما قائلن به این که خدای متعال علم حضوری میتونه داشته باشه. اما در مورد علم حصولی داشتن خدا دو نظره. یک نظر اونیست که از ملا صدرا به دست میاد در بحث اتحاد عاقل و معقول، و از بعضی عبارات دیگرش که از اون عبارات به دست میاد که مبادی عالی هم علم حصولی دارن، علاوه بر اون علم حضوری که دارن علم حصولی دارن. اما خب نظر دیگری هست در مسئله که معتقد به اینه که نه، خدای متعال براش علم حصولی محاله. یکی از کسانی که این نظر رو داشت مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره بود، با استدلالی که ملاحظه فرمودید گذشت. اما جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دام از الله هم با بیانات مختلف این مسئله رو در کتاب‌های مختلفشون دنبال کردن و فرمودن علم حصولی در خدا محاله. یکی از ادله‌شون اینه و هم که یستحیل و علم الحصولی له تعالی لأنه علم ناقص. من همونطوری که خدای متعال نمیتونه نقص داشته باشه، کمال ناقص رو هم نمیتونه داشته باشه. علم حصولی میفرمایم کمال هست اما یه کمال ناقصیه. کمالی که همراه با نقص باشه در خدای متعال امکان نداره. چرا حالا علم ناقص علم حصولی؟ به قبول هل خطا، چون علم حصولی قابل خطاست، خطا پذیره و خطا نقصه. آب هیچ شکی هم نیست که خطا نقصه، پس قبول خطا هم نقص میشه. این رو در تسنیم جلد 15 صفحه 619 تعبیرشون اینه، تحقیق آن است. تسنیم جلد 15 صفحه 619، تحقیق آن است که علم خداوند سبحان حضوری است و عین اشیا نزد خدا حاضر است و ساحت مقدس پروردگار از علم حصولی و مفهومی که مخصوص انسان و مانند اوست منزه است. خب این فقط مدعا. اما در رحیق مختوم جلد 2 اونجا استدلال هم هست. رحیق مختوم جلد 2 صفحه 231-232 عبارتشون اینه: علم حصولی که محور اصلی آن مفهوم و ماهیت است. خب میدونیم علم حصولی یعنی مفهومی ما داشته باشیم، منتها ایشون برخلاف حضرت استادشون، استاد میفرمود محور علم حصولی فقط ماهیته، ایشون میفرمند نه، محور علم حصولی ماهیت و مفهومه. یعنی چه؟ یعنی مفهوم های غیر ماهوی هم علم حصولی هستند، برخلاف استاد که میگه اونا علم حصولی نیستن مگر بالاعتبار. محور اصلی آن مفهوم و ماهیت است در حریم واجب اصلا راه ندارد. خب این اصلا راه ندارد بیش از این مدعای ماست، یعنی نه واجب با علم حصولی به چیزی علم دارد و نه با علم حصولی معلوم موجودی می شود، نه به او میشه با علم حصولی علم پیدا کرد. حالا اون دومی محل بحث نیست، اما آن که علم واجب به اشیاء حصولی نیست، برای آن که منشأ آن احساس، آنگاه تخیل و توهم، سپس تعقل معنای جامع می باشد. خود این میشه به صورت یک استدلال بیاد، یه بیان یادم، و احتمال خطا و صواب در آن راه دارد. ما همین احتمال خطا و صواب رو فعلا بهش استناد میکنیم، بعد اون رو یه دلیل جدا، چون آنچه نزد عالم است صورت یا معنای حاکی است و آنچه در متن واقع موجود است معلوم بالعرض خواهد بود. در علم اصولی خب دو چیز داریم دیگه، یکی اون علم ماست، یکی واقعی که این علم داره ازش شکایت میکنه. چون دو چیزه ادا گاهی با یک دیگر منطبقند و گاهی غیر منطبق، و موجود مجردی که از احساس، تخیل، توهم و مانند آن مصون است از علم اصولی محفوظ خواهد بود، زیرا چنین علم ناقصی در خور موجود کامل نمی باشد. لذا مبادی عالیه هستی از آن مسونه. اینجا دیگه اختصاصم به خدا نداره که این نفی، این استحاله. همه موجودات غیر ذی نفس چه رسد به خداوند سبحان که از هر نقصی نیز منزه. باز در عین نزاخ که همون تحریر تمهید القواعد هست، در عین نزاخ هم بر این مسئله تأکید کردن. جلد 2 صفحه، وقتی جلد 1 صفحه 256، جلد 1 صفحه 256 عبارتشون اینه: در عقل فعال بلکه در هیچ موجود مجردی که فوق عالم نفوس است علم حصولی را راهی نیست. و حاصل الاستدلال این میشه، این مقدمات استدلال رو تفکیک کردن نتیجهش این میشه که راحت میشه عیبش رو گفت کجاست. مقدمه اول اینه که العلم الحصولی قابل للخطا، علم حصولی قابلیت خطا رو داره. میگن فرق بین علم حصولی و حضوری اموری هست، یکیش همینه که علم حضوری خطا بردار نیست، اصلا امکان خطا درش نیست، چون خطا این است که علم با معلوم مطابق نباشه. این مال جاییست که علم یه حاکی باشه مطابق با محکی نباشه، ولی اونجایی که حکایتی نیست ما به خود واقع آگاهیم، به خاطر اینکه واقع عین ماست یا در حیطه وجودی ما قرار گرفته خودش رو میابیم، مثل حالات نفسانی، و یا موجودات نسبت به خدای متعال یا نسبت به معصوم علیه السلام. همونطور که آجاها یک روز فرمودن که وقتی از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا شما پشت دیوار رو میبینید، حضرت فرمودن مگه شما فکر میکنید که ما پشت دیوار نیستیم؟ یعنی اونجا هم اون روح حضور داره، برای اینکه عظمت اون روح بیش از همه هستی مادیه، بلکه از همه موجودات عالم بزرگتره. پس بنابراین همه در حیطه وجود او موجودن، همونطوری که خود او با همه موجودات در وجود حق موجودن. و این تداخل وجودات یک چیز ضروریه. و این که میگن هستی هرمه، هستی هرم نیست، هستی یک دایره نامحدود که دیگه نمیشه اسمش گذاشت دایره هست، که اون وجود حقه و همه موجودات دیگه هم دایره های متداخل با این دایرن، یعنی تو این موجود موجودن، نه اینکه یه جایی هستن که خدای متعال وجودش اونجا حضور نداره. خب علم اصولی قابل خطاست. چرا؟ لأن الخطأ عبارتون عن عدم مطابقت العلم للمعلوم. خطا اینه که اونی که من فهمیدم با واقع که معلوم منه مطابق نباشه. والمطابقه ولا مطابقه من خواص العلم الاصولی. علم اصولیه که میتونیم بگیم مطابق هست با واقع یا نیست. چرا؟ چون حاکیه، چون یه چیزیه و واقع یه چیز دیگریه، خب با اون مطابق هست یا نیست. اما در علم حضوری که حکاکی وجود نداره، کسی چیزی نمیگه، دادی نمیزنه، بلکه خود واقع حضور داره، خود واقع دیگه نمیتونه با خودش مطابق نباشه. اصلا مطابقت معنا نداره به تعبیر دیگه، برای اینکه مطابقت مال اثنینیت، مال جاییست که دو چیز باشه. خب این مقدمه اول، علم حصولی قابل خطاست. مقدمه دوم، در این مقدمه خدشه ای نمیشه کرد، اما مقدمه دوم اینه که و کل ما هو قابل للخطأ نقص. هر چیزی که قابل خطاست نقص. علمی کماله که قابل خطا نباشه. علم حصولی قابل خطا است، بس میشه نقص. چرا؟ لأن الخطا نقص، چون خطا نقص دیگه. خطا یعنی نفهمی، یعنی واقع رو، یعنی جهل مرکب. خطا یعنی شما یه چیزی فهمیدی، واقع یه چیز دیگه است. جهل مرکب نقصه، ولو از اقسام علم به معنای فلسفیش هست، ولی نقصه، این علم ناقصه. و کل نقص مستحیل علیه تعالی. مقدمه سوم هم بازی جای خدشه نیست. و کل نقص مستحیل علیه تعالی، برای اینکه موجود در کمال تابع وجود کماله. یعنی اگه بخواد کامل باشه باید اون کمال درش وجود داشته باشه، و خود کمال در متناهی و نامتناهی بودنش تابع وجودی است که داره، چون علم به ما هو علم میتونه معدوم باشه، اون وقتی کمال نیست. وقتی علم باشه کماله. حالا این که این علم متناهی باشه یا غیر متناهی تابع چیه؟ تابع این است که وجود این علم متناهی باشه یا وجود این علم لایتناها باشه. اگه این علم وجود بی نهایت داره اون وقت میشه علم بی نهایت، ولی خود علم هم میتونه متناهی باشه هم بی نهایت. یعنی طبیعت علم توش نخوابیده بی نهایت. اگه بی نهایت میشه به خاطر وجودشه، چنان که اگر متناهی میشه به خاطر اینه که وجود متناهی داره، وجود محدودی داره، مثل وجود علم در ماها. خب هر نقصی مستحیل است بر خدای متعال. چرا؟ لأنه وجود لا یتناها، یا بفرمه لأن له وجودا لا یتناها، فرق نمی کنه. برای اینکه وجود هر چیز عین اون چیزه، گاهی میگیم اون وجود داره، گاهی میگیم اون خودش وجوده، چون وجود چیز که یه حقیقتی نیست غیر اون چیز. حالا یا بفرمایید همه یه حقیقتش همون وجوده، طبق تفسیری که حضرت علامه قدس الله سره و شاگردانشون از اصالت وجود میکنم، یا اصلا فقط وجوده، یا نه وجود داره ماهیت هم داره ولی ماهیتش عین وجودشه. پس بنابراین وجود لایتناها هست. حالا غیر اینکه وجود لایتناها هست بفرمایید چیز دیگه هم هست، اشکال نداره. لأنه وجود لایتناها فهو کمال لایتناها. اگه وجود لایتناهاست یعنی نمیشه اصل علمو نداشته باشه، چون علم یک فزونی وجودیه، او کمال لایتناهاست. اگه بخواد اینو نداشته باشه یعنی این فزونی نباشه، یعنی یک کاستی در وجود باشه، این نقصه، یا علم محدود باشه، اونم همینطور. پس بنابراین نقص در اون نیست. اذن العلم الحصولی، العلم الرسولی قابل للخطا، و کل ما هو قابل للخطا نقص، و کل نقص مستحیل، یعنی اینا حد وسط ها هست میشه، میشه العلم الرسولی مستحیل علیه تعالی. اذن العلم الرسولی مستحیل علیه تعالی. این یکی از بیانات حضرت استاد دامت برکاته. ولی و فیه ان المقدمت الثانیت ممنوعت لان قبول الخطأ غیر الخطأ و غیر احتمال الخطأ. دو چیز نقصه، یکی خود خطا، من یه علمی دارم اما خطا، یا یه علمی دارم در حد یقین نیست، ظنه، ولو ظن 99%. خب این نقصه، برای اینکه خودم احتمال میدم که اینی که من فهمیدم مطابق با واقع نباشه، لذا شریعت فرموده ازش نمیتونیم پیروی کنیم. لا تقف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیء. این دوتا البته نقصن، هم خود خطا هم احتمال خطا، اما قابلیت خطا نقص نیست. لأن و ذالک لأن قابلیت الخطا معناه ان العلم الحصولی بما هو علمون لا یستحیلو ان لا یطابق الواقع. علم حصولی به ما این که علم حصولیه محال نیست، اما همین علم حصولی با این که به ما، این به ما این همونه که میگن لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، اگه حیثیت ها رو حفظ نکنی حکمتی نمیمونه، فلسفه ای نمیمونه، حکمت در عنوان وصف شما هم نمونه، شما هم حکیم نخواهید. حکیم اونه که حیثیت ها رو حفظ میکنه. خب حیثیت ها رو حفظ میکنه. علم حصولی به ما و علم لا یستحیل لا یطابق الواقع، ولیکن هذا لا ینافی کونه مطابقا للواقع به ضروره بما انه بدیهیون. دو تا چهار تا علم حصولیه. خب علم حصولی یعنی حاکی شما دارید، داره حکایت از یه واقعی میکنه به ما. این که علم حصولیه، البته حاکی میتونه با محکی مطابق نباشه، اما به ما این که بدیهیه، این دیگه نمیشه. نه تنها خطا نیست، احتمال خطا هم شما نمیتونید بدید، نمیتونید احتمال بدید که دو دوتا چهارتا نباشه، نمیتونید احتمال بدید که وجود با عدم با همه شرایطی که در تناقض گفتن با هم در یک چیز جمع بشه، یعنی یک چیز در آن واحد در مکان واحد هم موجود باشه هم معدوم، احتمالش هم نمیشه داد. پس این منافات نداره که مطابق واقع باشه به ضروره. این به ضروره یعنی چه؟ یعنی اون لا یطابق الواقع دیگه اینجا معنا نداره، دیگه معنا نداره که بگیم قابل خطاست، یعنی میشه مطابق با واقع نباشه. نه، اینجا علم حصولیه که یه قید خورده. مثل اینه که میگید آقا حیوان میتونه ناطق نباشه، اما اگه این حیوان انسان شد اون وقت هم میتونه ناطق نباشه؟ نه دیگه، اگه این حیوان قید انسان رو پیدا کرد دیگه اون وقت امکان نداره که ناطق نباشه، اون وقت لازمه سلب شه از نفسه. پس علم حصولی به ما و علم حصولی بله، بلکه این منافات نداره که اگه این علم حصولی خصوصیتی اضافه شد بهش و اون که شد بدیهی، و یا اینکه عالم شد اون کسی که لا یعزو عن علمهی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السماء، و ایزن لا ینافی ذلک کونه مطابقا للواقع به ضروره اذا کان العالم کاملا مطلقا. عالم اینجا کامل مطلقه. کامل مطلق یعنی چه؟ یعنی هیچ نقصی هم که شما گفتید درش نیست. خب اگه نقصی درش نیست، یعنی پس علمی که او داره یه خطا درش محاله، خطا درش محاله. این نه به خاطر این که صرف علم حصولیه، صرف علم حصولی بندم دارم، ولی قابل خطا است. چون علم حصولی است از یک موجودی که لایتناهاست به قول خود شما. خب موجود لایتناها هیچ نقصی نمیتونه داشته باشه. خب این که بفرمایید آقا علم حصولی چون قابل خطاست، یعنی اون معنای عام علم حصولی به ما هو علم حصولی که در هر جایی میتونه محقق بشه، این در خدا محاله. چرا؟ چون این نقصه. نه، این قابلیت خطا مثل قابلیت کلیست برای حمله بر کثیری. میگید کلی قابل صدق بر کثیرینه، ولی هیچ منافاتی نداره که یه برهانی قائم بشه بگی آقا این کلی ها حتی یه فردم نمیتونه داشته باشه. گفته امتنعت افراده او امکنت ولم توجد. گفت کلی کلیه، ولی اینکه همه افرادش چی باشه؟ ممتنع. این منافات نداره با اون قابلیت صدق بر کثیرین، چون به ما اینکه کلیه قابل صدقه، اما این کلیه خاصی شد، یه خصوصیتی داره که این خصوصیت میگه آقا این فرد هم نمیتونه داشته باشه، یه دونم یا یه فرد بیشتر نتونه داشته باشه. ما این هم میگیم واجب کلیه، ولی در این حال میگیم محاله، محاله بیش از یک فرد داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اون به ما اینکه مفهوم قابلیت داره، اما یه مفهوم خاصی چون هست دیگه محال افراد متعدد داشته باشه. پس بنابراین صرف قابلیت خطا به ما و علم حصولی نقص نیست. اونی که نقصه اینه که همون علمی که خدا داره همون احتمال خطا درش باشه یا خطا درش باشه، اون که نیست. پس بنابراین این استدلال تمام نیست. استدلال دیگری فرمودن یستحیل العلم الحصولی. دلیل دومی که فرمودن لأنه علم ناقص به کون العلم فیه حجابا للمعلوم. فرمان اون که گفتن علم حجابه، یکی از احتمالاتش اینه که منظور علم حصولیه. علم حصولی حجابه. حجابه برای چی؟ برای معلوم. یه کسی رو شخصی میفرسته برای خواستگاری، ولی این شخص به عنوان به جای اینکه خواستگاری برای اون مرسل بکنه، برای خودش خواستگاری میکنه. یه علم حصولی ها جریانش اینه. شما میخوای علم پیدا کنی به درخت و این صورته تو ذهن شما شکل میگیره برای اینکه شما رو برسونه به درخت، ولی خودش میشه حجاب. یعنی چه؟ یعنی خودش میشه حضور برای شما، خودش میشه علم. شما علم به خودش پیدا میکنی، اونو چی؟ اون معلوم بالعرضه. این معلوم بالعرض بیچاره میکنه آدم. اون کلمه معلوم بالعرض، اون که معلوم نیست که، اونی که معلومه خود اینه. خب پس این علم اومد حجاب شد برای اینکه شما اونو بفهمی. خب این علم حجابه، این علمی که حجابه نقصه. این در تصنیم جلد 7 صفحه 358-359 اینو فرمودن. تصنیم جلد 7 صفحه 357-359 فرمودن علم خداوند به اشیا حضوری است نه حصولی. در علم حضوری علم عین معلوم است، در علم حصولی بین عالم و معلوم صورت علمی فاصله است، یا بفرمایید واسطه است، همون دلاله، همون که میخواد بره کارو درست کنه. چنان که گفته اند العلم هو صورت الحاصله من الشیء لدن نفس. بنابراین در علم حصولی صورت علمی معلوم به ذات و وجود خارجی آن معلوم بالعرض است، اما در علم حضوری خود آن وجود خارجی معلوم است و
و غیر از آن چیزی به عنوان صورت علمی در بین نیست، چنان که امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فرمود بین خدا و خلق که معلوم اوست چیزی غیر از خلق، یعنی معلوم فاصله نیست. لیس بینه و بین معلومهی علم غیره، این چنین نیست که صورتی از اشیا نزد حق باشد، بلکه خود شی معلوم خدا و نزد او حاضر است. و تعبیر غیره مؤکد حضوری بودن علم و اینکه موجود خارجی عین علم است خواهد بود. در جلد 13 همین تصنیم هم صفحه 82-83 عبارتشونه: علم خداوند شهودی است نه حصولی، زیرا در علم حصولی گرچه معلوم به ذات یعنی صورت ذهنی مخفی نیست، ولی معلوم بالعرض که موجود آسمانی یا زمینی است. بالاخره شما علم دارید، حالا یا به موجود آسمانی علم دارید یا زمینی، اون معلوم بالعرض محجوب و پنهان در پشت پرده صورت ذهنی. خب این استدلال اینطوری میشه دیگه: جعل علم الحصولی حجاب للمعلوم، حجاب للمعلوم. چرا حجاب معلومه؟ لأنه یحضر فیه مفهوم المعلوم و صورته ذهنیه بدل ان یحضر نفس المعلوم. علم حضوری حضور خود معلومه، اما علم حصولی حضور صورت معلومه، حضور مفهوم معلومه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم: و کل علم، و کل علم کان حجابا للمعلوم، هر علمی که حجاب برای معلوم باشه فهو نقص. این علم سرگرمی آقا، این مثل اینه که شما یه صحنه رو میخواید ببینید، فیلمشو براتون میذارن. خب فیلمشو میبینید، خودش چی؟ خودشو که خبر نداری. کل علم کان حجابا للمعلوم فهو نقص، لانه لیس فی الحقیقت علما بالمقصود. شما به اونی که میخوای علم پیدا کنی که این صورته نبود، شما میخواستی به اون درخت خارجی، به اون واقعیت علم پیدا کنی. خب اون که پیدا نشد، شما براتون صورت حاصل شد. پس هر علمی که حجاب معلوم شد، این نقصه، به خاطر اینکه مانع شده برای اینکه شما برسید. یه سرگرمی هست، یه دلخوشکنک هست، ولی شما که به اون واقع دست پیدا نکردید، که فیلمشو دیدید. خب وقتی اینطوری شد، و کل نقص مستحیل علیه تعالی لانه وجود لا یتناها و کمال لا یتناها، اذن العلم الحصولی مستحیل علیه. بفرمایید.
مقدمه
اول
که تعریف
شما نمی‌پذیرید، حالا بله، حالا همین رو می‌خوام بگم. ما عرضمون اینه که علم حصولی حجاب معلومه یا کجا در اومد؟ و فیه انل مقدمت الاولا مبنیتون علا کون المعلوم بالعرض معلومن تجوزن لا حقیقتن.
این مبنی بر اینه که آقا میگن معلوم بالعرض یعنی چیزی که علم به او حقیقتن تعلق نگرفته. که بعد از این که تعلق گرفته با این که معلومه مجازه
مقدمه اولا مبنی بر اینه که میگه آقا شما وقتی داری نگاه به این درخت میکنید، این صورت درخت در حالی که داره درخت رو به شما نشون میده ولی شما درخت رو نمیبینی، به درخت علم نداری. مبنی بر اینه که اون معلوم بالعرض معلوم باشد تجوزن لا حقیقتن، به معنا انهو بعد ما حصل منه صورتون، یا تعبیر صحیحش مفهومون للعالم فهو ایزن بما انه له مفهوم لیس بمعلوم.
ما میگیم اون معلوم بالعرضه، اما نه بما ان له مفهومن، بلکه بما هو هو. میگیم اگه اون خودشو با قطع نظر از این که من صورتی ازش دارم نگاه کنید، اون بله معلوم نیست. ولی اگر با توجه به این که من یه چیزی در وجودم هست که داره او رو نشون میده نگاه کنیم، خب پس این حکایت لغم نیست. اگه این داره نشون میده، واقعیتی از این حکایت اونو داره نشون میده، پس من به او علم دارم حقیقتاً. دیگه معلوم بالعرض نیست. عبارت ملا صدرم آوردیم که ایشون میگه آقا اگه میگن معلوم بالعرض، نه معناش نه که معلوم نیست، بلکه معناش نه که با واسطه معلومه، واسطه او رو معلوم کرده، به ذاته معلوم نیست. به ذاته یعنی خودش بود و خودش، هیچ صورتی من ازش نداشتم، البته علم نبود، معلوم من نبود. اینه معناش، نه اینکه حالا که من صورت دارم من نسبت به او جاهلم و این صورت اومده جای خود اونو گرفته. گفته من که هستم دیگه انتظار این رو نداشته باش که به او علم داشته باشی. تو که استاد میفرمن این حجاب اونه، این که اومد نمیذاره که شما به اون علم داشته باشیم. میگه بابا این که اومد همین علم ما به اون نشون داره، اونو به ما نشون میده. این واقعیت نشون دادن در تصریحات خود ایشون آمده واقع نمایی است، ولی خب اینجا نیست، یه جای دیگه فرمودن. این که حکایت ذاتی علم حصولیه، ایشون با این مخالفت نکردن هیچ جا، ولی اینجا میفرمان که این علم حصولی حجاب معلومه. ما عرض میکنیم این مبنی بر اینه که اون معلومه بالعرض معلوم تجوزی، یعنی مجازن بهش میگیم معلوم، یعنی بعد از آنی که صورتی هم داریم، به ما این که صورت داریم بازم معلوم بود، ولیکن مبتنیست بر این وقد مر بطلانو. قبلا گفتیم که آقا اینطوری که نیست،
اینطوری نیست که این که بهش میگین معلوم بالعرض معناش این نیست که حالا که من صورتی دارم از این دیوار از وجود، حالا دیوار اینا چون محسوسات اعتبار نداره، یعنی اون رنگش اعتبار نداره، ولی خودش اعتبار داره. گفتیم هر کی شک در اعتبارش داره باید سرشو بزنه به دیوار تا بفهمه که دیوار هست. ولی من علم دارم به وجود، علم دارم به عدم، بعدم میگم آقا وجود و عدم در یک شیء واحد نمیتونه از جهت واحد جمع بشه، یعنی یک شیء هم موجود باشه هم معدوم. خب من میفهمم عدم رو که میگم نمیشه، مگه میشه تصدیق کرده باشم بدون تصور؟ مگه میشه امتناع رو تصدیق کنم؟ اون امتناع یعنی نشدن، نه اینکه نیست، نه که نیست، نیست و بایدم نباشه و جای خودش رو این نیستی نمیتونه بده به هستی. چطور میشه من اینو تصور نکرده باشم و نفهمیده باشم بعد تصدیق بکنم به اینکه آقا اجتماع وجود و عدم نشدنیه، ممتنه؟ پس بنابراین بله این مبتنی بر اون نظره که البته این نظر مبتنی است بر این که این معلوم نیست و یتفرع علیه ان العلم منحصر فی الحضوری. کسی که اینطوری گفت، گفت ما در علم حضور حصولی فقط علم به اون صورته داریم و علم به اون چه که این صورت داره حکایت میکنه نداریم. خب این نتیجه چی میشه؟ که علم فقط منحصر میشه به حضوری، همونطور که قبلا گفتیم. گفتیم بعضی اومدن این حرفو زدن، از اون بعضیا خود حضرت استاده، عبارتشون اینه، عبارتشون اینه: تقسیم در عین نزاخ، جلد 3 صفحه 284. و یتفرع علیه ان العلم منحصر فی الحضوری کما سلم ذلک فی عین نزاخ، جلد 3 صفحه 284. چی فرمودن؟ فرمودن تقسیم علم به حضوری و حصولی سابقه دیرین دارد، هرچند میتوان گفت هر علمی ذاتن حضوری. یعنی همونی که استاد فرمود، یعنی معلومه به ذات مشهود نفس است. اون معلومه به ذات یعنی همون صورت علمی، همون مفهومه رو شما بهش علم داری و تطبیق آن بر معلوم بالعرض باعث پدید آمدن عنوان علم حصولی. تطبیق آن چه؟ یعنی اینو علم داری بی خود میگی تطبیقش میکنی بر او، بی خود توهم، اون توهم تطبیق توهمی، چون بی خود تطبیقش میکنی بر او میگی من به اون علم دارم، ولی اصلا علم نداری. این مبتنی بر اونه، در حالی که خب ما میدونیم علم حصولی اینطوری نیست. علم حصولی یه چیزیست که وجدانن حکایت میکنه و اون محکی رو بدون هیچ گونه خطایی نشون میده. گفتیم شما اگه بفهمید دو تا پنجتا نمیتونه دو تا چهارتا رو نشون بده. دو تا پنجتا چی رو نشون میده؟ دو تا پنجتا رو نشون میده. هر چی رو بفهمید همون جوری که فهمیدید همون جور نشون میده. چرا؟ چون مفهوم نمیتونه غیر این باشه. مفهوم حکایت برایش ذاتیه. اگه اون حکایت ذاتی رو روش دقت فرموده بودن و تأکید فرموده بودن، وقت به این نتیجه میرسن که نه آقا، اصلا این حاکی فانیه در اون محکیه و اون چه ما بهش علم داریم خود محکیه. بفرمایید.
نیاز به ذهن نداره.
حالی دلیل دیگه همین الان دلیل سوم.
این موادی که
نه با همه چیز، ما میگیم خدای متعال به همه چیز قبل، یعنی همه اونایی که ما میدونیم به علم حصولی، خدای متعال از ازل اینا رو میدونه، منتها اینی که ما میدونیم نسبت به اون چی که خدا بهش علم حصولی داره یک قطره است در مقابل یک دریای لایتناها. بله.
این نمیشه بگیم با توجه به معنای مشهور و خودم ادعای اینا که اصلا برای عدم ما به ازای خارجی قائل نیستن، که خب این متفاوت هم سمان باشه. خب این معنا اینا میگن تنها وجودی که عدم داره همون مفهومه، چیزی در خودش نیست، بنابراین همون صورت وقتی که در ذهن عالم حاضر میشه این همون علم حضوری به همه حقیقت عدم میشه، چیزی غیر از اون نیست.
خب حالا در عدم این مشکل و وجودات چی؟ این کلیه این فرمایششون. نه اون وقت عدم هم که خب ما که بنا نیست بر مبنای باطل آقایون حرف بزنیم، گفتیم شما رو میذاریم بین آسمون و زمین نگر میداریم، میگیم آقا این کف دست من وجود مو هست یا نیست؟ ای خوشبین باشید نیست، کف دست من وجودمونی. خب عدم موچی چاره ای ندارید بگید هست حقیقتا. بله همون عدم وجودمو و عدممو. نه انتزاع یعنی چه؟ اگه ذهن من نباشه واقعا اینجا وجود مو هست؟ اون وقتی که ذهنها اصلا نبودن اون وقت وجود این مخلوقات بود؟ وجود خود این ذهنها بود؟ وجودش که نبود، عدمش چی؟ خب این فرمایی عدمش هم نبود، یا باید اینو بفرمایید بگید آقا ارتفاع نقیزه این فل واقع محال نیست. اون دیگه آقایون میفرمند نه یه اعتبار شما میکنی، ولی ما اینطوری نمیفهمیم. ما میفهمیم ارتفاع نقیزن فل واقع چیه؟ محاله. اگه یه چیزی وجودش نبود باید تو همون واقع عدمش جای وجوده باشه.
راست از نبودن
اصلا نبودن مو همون عبودن عدمشه دیگه. من نبودن مو چیه؟ مفهومش انتظار میکنین از نبودن موی بود یا نه؟ که ازش انتظار کردید بله، ولی وجودی نه اون وجودی که نقیزه عدمه، اون وجودی که خیلی وسیع تره، اون نفس الامری که باز کردیم. آره خب خود ایشون در موارد متعدد فرمودن که اینها مانع الجمع نیستن. بله این که شما خودشون موارد متعدد فرمودن علم حصولی و حضوری در علم مانع الخلوه، یعنی نمیشه شما علم داشته باشید ولی نه حضوری باشه نه حصولی، مانع الخلوه. اما مانع الجمع نیست. یعنی چه؟ یعنی میشه شما به یک شی هم علم حضوری داشته باشید مثل علمتون به خودتون، هم علم حصولی داشته باشید که مفهوم انا. استدلال سومی که کردن همین فرمایش آقای حسینیه. استدلال سوم این است که لیس یستحیل العلم الحصولی له تعالی لأنه مستلزم للذهن. علم اصولی دستگاه میخواد به نام ذهن، چون ذهن یعنی همون دستگاهی که علم اصولی رو انجام میده، کار علم اصولی با او و تصور و تصدیق. خب اگه علم حضوری شد که نمیشه نه تصور باشه نه تصدیق، مستلزمه این است که تصور داشته باشه خدا و تصدیق، یا تصدیق البته یکیش کافیه. وحیه ممتنعتون علیه تعالی، همه اینا خدا نه تصور میتونه داشته باشه، نه تصدیق میتونه داشته باشه، نه ذهن میتونه داشته باشه. حاصل استدلال این میشه، این فرمایش رو خود آخوندم داره. اول آخوند در اسفار جلد 7 صفحه 357 358 عبارتشون اینه: التصور و تصدیق کما تقرر و تبین فی مقامه انما هما نوعان من العلم الانتباعی الحادث. دو نوع از علم حصولی هن. علم انتباعی، چون علم حصولی تعریف میکنم به انتباع و صورت الشیء فی العقل، لذا بشه یعنی علم انتباعی. الحادث، علم حصولی یه اسم دیگه هم هست، علم حادث، بر اساس اینکه این علم یک کیفیتی نسبت به ذات متأخره، ذاتی باید باشه، حادث یعنی مسبوق به غیر، باید اول یه ذاتی باشه تا یه کیفی ضمیمه به او بشه. حدوث یکی از معانیش هم مسبوق بودن به غیره، کل مسبوقیت مساوی با حدوثه. فرموده التصور و تصدیق انما هما نوعان من العلم الانتباعی الحادث فی الفطرت ثانیه. این حادث شده نه در وجود اصلی شما، یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. برای من اون لا تعلمون شیئا منظور علم حصولیه، چون علم حضوری حادث نیست. علم حضوری یا باید نباشیم ما، یا اگه هستیم خودمونم مییابیم. چرا؟ برای اینکه وجود شاعر، وجود مدرک یا باید نباشه یا خودشو مییابه، از خودش خبر داره. پس این در فطرت اولای ما هست، علم حضوری. اما علم حصولی در فطرت اولا نیست، این در فطرت ثانیه ما پیدا میشه. خب اینطوری وقتی شد، فاما علوم المبادئ العالیه و علم الحق الاول جل ذکره فلیس شیء منهما تصورا ولا تصدیقا. علم موجودات بالا، یعنی از نفس که گذشتیم دیگه به موجودات بالاتر، به عقول میگن موادی عالیه، حالا با علو به یک درجه، دو درجه، صد درجه، تا میرسه به خدای متعال که اعلل مبادی هست. اینا لیس شیء منهما تصورا ولا تصدیقا، فان علوم المبادئ کلها یا کلها فرق نمیکنه. علوم مبادی عالیه همه اون علوم، یا علوم همه مبادی عالیه عبارتون عن حضور ذواتها العاقلته والمعقوله به انفسها و حضور لوازمها الوجودیه به نفس حضور ذواتها الثابته لذواتها من غیر جعل و تأثیر مستعنف و تحصیل ثان حسب ما قررنا، که علمنا به ذاتنا و لوازم ذاتنا، اون لوازمی که غیر المنسلخت انا به حسب وجودنا العینی و هویتنا الادراکیت التی عین الحیات و شعور. یه وقتی ما علم داریم به خودمون، به تمام اون لوازمی که عین وجود ماست، اون وجود ادراکیمون، چطور علم داریم؟ برای من اون موجودات و مبادی عالیه از جمله خدای متعال اینطوری علم دارن، تصور و تصدیقی نی. اینم یک بیانه که اصلش مال خود آخونده، علامه اینجا حذف کردن از این بیان، فرمودن که هو حق، تو تعلیقه بر نهایه بر اسفار فرمودن هو حق، وقد اوزهناه فی هواش العاقل والمعقول من الکتاب. ما اینو توضیح دادیم، توضیحش همون مطالبی بود که قبلا از عبارات علامه خوندیم، که در بحث عاقل و معقول اونجا ما اینو توضیح دادیم که علم حصولی فقط مخصوص به ذوات انفسه و همین که رفتیم بالاتر دیگه علم حصولی معقول نیست. خب خود استاد در تسنیم جلد 3 صفحه 215، تسنیم جلد 3 صفحه 215 عبارتشون اینه: علم به مفاهیم علم حصولی است. و در میگه علم به مفاهیم یعنی چی؟ یعنی اصلا اون خارج که علم نداری، علم شما در حقیقت یعنی به همین مفهومیه که داری. علم به مفاهیم نمیفرمان علم به واسطه مفاهیم، علم به مفاهیم علم حصولی است. و در مجرد محض علم حصولی و تصور و تصدیق و معقولات منطقی راه ندارد. تصور، تصدیق، قضیه و قیاس در حد نفس است که بدن را تدبیر می کند، نه در حد عقل محض که منزه از تدبیر بدن است. لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. این چیه؟ یه قیاسه، یه قیاس مزمره، یعنی یه مقدمهش گفته شده بر اساس اینکه مقدمه دیگرش عقل میفهمه و دیگه احتیاج نداره. خب این قیاس خدای متعال نعوذ بالله بهش علم نداره، چون قیاسه، قیاس خدای متعال فقط به چی علم داره؟ به موجودات علم حضوری داره، یا بفرمایید به همین نوشته علم حضوری داره، برای نوشته ی قرآن یا هر وجود عینی که قرآن داره در بالا به اون علم داره، اما به قیاس نیست. قیاس یه کار ذهنیه، یه کاریه که فهمیدنیه. این در حالی که امام هشتم علیه السلام فرمود که خدای متعال علم داره به اون چه که نیست، و علمم داره به این که اگر اون چه نیست می بود چی می شد. به لوازم موجود ممتنعات و معدومات هم علم فرمودن که علم مفاهیم علم حصولی و در مجرد محض علم حصولی و تصور و تصدیق و معقولات منطقی راه ندارد. تصور، تصدیق، قضیه و قیاس در حد نفس است که بدن را تدبیر میکند، نه در حد عقل محض که منزه از تدبیر بدن است. باز در توحید در قرآن که میشه جلد دوم تفسیر موضوعی، باز همین مطلب رو فرمودن. توحید در قرآن یعنی تفسیر موضوعی جلد 2، اونجا فرمودن که علم خدا، جلد 2 صفحه 325، صفحه 325 فرمودن علم خدا منزه از حصولی بودن است، زیرا علم حصولی مستلزم ذهن که فرمودی. تصور، تصدیق، 3 نقطه و لوازمی است که همه از صفات سلبی خداست. یعنی ذهن از صفات سلبیه، تصور از صفات سلبیه، تصدیق از صفات سلبیه. پس علم الهی از نوع علم حضوری است و جهان هستی با ذات و وصف و فعل خیش در محضر و منظر خدا. این تصریحات. و اما حاصل استدلال اینه: العلم الحصولی هو الوجود الذهنی، مثل حضرت استادشون بفرمان که علم حصولی چیه؟ همونیست که در بحث وجود ذهنی شما اثبات میکنید. در بحث وجود ذهنی شما وجود ذهنی را اثبات میکنید، یعنی اثبات میکنید که بابا موجودات عالم منحصر نیستن به موجودات عینی، ما یه چیزی دیگه هم داریم به نام وجود ذهنی. اون ادله وجود ذهنی میخواد اصل وجود ذهنی رو اثبات کنه، بگه یه چیزی به نام وجود ذهنی ما داریم. خب اون وجود ذهنی همون علم حصولیه، همونطور که علامه در اول بحث علم در نهایه تصریح به این کردن، گفتن یه نوع علم هست که ما قبلا بحث کردیم، همون وجود ذهنیه که اسمش علم حصولیه. خب پس مقدمه اول اینه که علم حصولی همون وجود ذهنیه. خب میشه وجود ذهنی داشت ذهن نداشت؟ خیلی روشنه که نمیشه. و کل وجود ذهنیه مستلزمون لذهن از لیس ذهن الا القوة التي يحصل لها الوجود ذهنی. وجود ذهنی بالاخره یه جایگاهی داره، وجود ذهنی که مثل وجود عینی در بین روپا خودش نیست، یه جایی موجوده، همونجوری که موجوده بهش میگیم ذهن. چرا؟ از باب این که در نفس ما موجوده، اما به تحلیل عقل نفس ما میاد تحلیل میشه به بعد ادراکی و بعد تحریکی. میگیم این نفس آقا دو تا حیثیت داره، یه حیثیت این که میفهمه اسمی میذاریم ذهن، اونم فقط فهمهای حصولی رو اسمش میذاریم ذهن، ولی یه حیثیت دیگه داره که با او کار انجام میده، اسم اون میذاریم عقل عملی که کارش درک حصولی نیست. و خود حضرت استادم تصریح کردن در جاهای متعدد که علم حضوری هم کار عقل عملیه، کار عقل نظری نیست. خب پس بنابراین نمیشه ما وجود ذهنی داشته باشیم ولی اون ذهن رو نداشته باشیم. ذهن یعنی همون بعد، همون حیثیتی از روح که کار ادراکات حصولی رو به عهده داره. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم و ایزن مقدمه سوم اینه که و ایزن العلم الحصولی اما تصورون او تصدیم. علم حصولی بالاخره یا فهم صدق قضیه است یا نیست. اگه فهم صدق باشه میشه تصدیق، اگه این نباشه هر جور باشه اسمش میشه تصور. یعنی شما یه قضیه رو تو ذهنتون شکل گرفته ولیکن شک دارید، وهم دارید، یعنی احتمال ضعیفی میدید که این حرف درست باشه، این قضیه صادق باشه، این میشه علم حصولی ولی تصدیق نیست. یا اونجا که اصلا قضیه نیست، تو ذهن شما یه مفرد هست یا یک مرکب انشائی هست یا یک مرکب غیر تام هست، تصور انسان عالم رو کردید، نه تصور انسان عالم است که قضیه باشه، الانسان العالم، نه همش تصوره. خب بالاخره علم حصولی که نمیشه نه تصور باشه نه تصدیق، یا تصوره یا تصدیق، چون اون تقسیم تقسیمیست فلسفی در جای خودش جای حرف نداره، کسی منکرش نشده. پس بنابراین اینم که هست. حالا میام سراغ مقدمه چهارم. فلوکانه لهو تعالی علم حصولی لکان له ذهن و تصور او تصدیق. اگه شما گفتی علم حصولی داره که نمیتونی بگید نه تصور نه تصدیق، بالاخره باید یا تصور باشه یا تصدیق یا هر دوش. این تصور و تصدیق به نفع مانعت الخلق، یعنی نمیشه هیچ کدوم اینا نباشه، ولو هر دوش میشه باشه. علم حصولی داره، خدا هم تصور داره هم تصدیق. بلکه اگه تصدیق داشت که حتما تصورم داره، چون فقط باید بگید یا تصور خالی داره یا اگه داره تصدیق داره حتما تصورم داره، چون تصدیق بدون تصور محال. پس بنابراین اگه خدای متعال علم حصولی داشته باشه باید اینا رو داشته باشه، ذهن داشته باشه. مقدمه پنجم، لکن تالیه به اقسام ثلاثه محال، هر سه قسمش محاله. چرا محاله؟ لأن ذهن منفعل عن صورت ذهنیه. این قوه تا صورت ذهنی نبود یه وضعی داشت، حالا یه وضع دیگه داره، تغییر میکنه دیگه. شما اون وقتی که تصور چیزی رو نکردید با اون وقتی که تصور یه چیزی رو کردید فرق نمیکنی؟ فرق میکنی. خب اگه خدام ذهن داره، پس یعنی در وجودش با اومدن صورت ذهنی یک تغییری حاصل میشه، پس او میشه منفعل و متأثر از اون چی که براش حاصل شده. قهران تصور و تصدیق هم همین مشکل داره. اگه بخواد تصوری داشته باشه، یعنی باید جوری باشه که این علمه برای او حاصل بشه، حصول و صورت شی بشه، اینم باز انفعاله و همطور تصدیق. پس بنابراین نمیشه، لأن ذهن منفعل عن صورت ذهنیه و یستحیل انفعال علیه تعالی لأنه نوع من تغییر. اگه هیچ موجودی غیر متغیر نباشه، بله غیر متغیر نباشه، خدا غیر متغیر. البته حکما که میگن فقط موجودات عالم ماده متغیرن، همین که ما از عالم ماده منتقل شدیم که هیچ تغییری نیست. یعنی آدم اذا ما تبن آدم انقطع عملو، به اینم استدلال میکنه، یعنی وقتی که مرد پرونده بسته شد دیگه کاری نمیتونه بکنه. بله عملش منقطع شد، ولی اثر عملش چی؟ خدا رحمت کنه حاج مصطفی زاهدی گفت یه وقت یک کسی اشکالی کرد که مگه شیطون تو مارمزون در قل و زنجیر نیست و چطور مردم بازم گناه میکنن؟ گفت پدر من جواب داد که گفت تازه اون وقت ساعت در اومده بود. اون وقت پدرم گفت که مردم مثل این ساعته میمونه، شیطون در بیرون مارمزون کوکشون کرده، حالا تو مارمزون اون کوکه اثر خوش داره. واقعا هم همین داره، اون به زبان عامیانه همین رو گفته، ولی شیطون درست کرده، شیطون مثل خودش درست کرده که این دیگه نمیتونه، این از درون خودش دیگه احتیاج نداره به این که از بیرون او رو تحریک کنن. شیطون در قل و زنجیره ولی گناه میشه. حالا ما معتقدیم درست عمل نیست، انقطع عملو، اما همون اعمالی که شما اینجا کردید، همون اعمال روز به روز آثارش در وجود شما افزون میشه. یعنی اون کسی که اهل سعادته هی در سعادت رشد میکنه، مثل یه موجودیه که اینجا را افتاده به سمت بالا، وقتی را افتاد این مثل موشکه میمونه. موشکه روی زمین باید کاراش انجام بشه، ولی وقتی این کاراش انجام شد دیگه از زمینم که خارج شد راه خودشو میره. این به خاطر اینکه اینجا برای این ساخته شد که حرکت بکنه به سمت بالا. ولذا انسان‌ها تو برزخ هم رشد دارن، تو قیامت هم رشد دارن، تو بهشت هم رشد دارن و همیشه هست. اصلا یکی از نعمت‌های الهی اینه که آدم رکود نداره، یعنی هی میره، هی میره به چیزهایی میرسه که نبود و ندیده بود. یکی فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. آدم دلش نمیخواد رشد کنه، یکی از ما تشتهی الانفس این نیست. اگه اینجا آدم اینقدر غافل باشه که نخواد، اونجا که دیگه اینطوری نیست. اونجا میخواد. تا کی رشد میکنه؟ تا بی نهایت. چون خالدینیم دیگه، خالدین یعنی هرچی بری تموم نمیشه. چرا؟ چون فاصله بین مخلوق و خدا چقدره؟ بی نهایت، یعنی هیچ وقت تموم نمیشه. هرچی بری جلوتر و اینکه علم امام افزوده میشه، میفرمان ما هر شب جمعه بر علممون افزوده میشه، نه اینکه ماکان و مایکون، نه، یه حقایقی تو عالم هست غیر ماکان و مایکون، غیر از این گذشته و آینده، و اون خود معرفت اللهه. خود معرفت الله مراتب داره. خب میشه معرفت امام فردا بیشتر از معرفت امام امروز باشه؟ بله، بر علم ما افزوده میشه. ولی خب آقا میفرمان نه نمیشه، فقط حرکت و تغییر تا کجاست؟ تا همون موقع که ما تو این عالمیم، بعد دیگه به همون حدی که رسیدیم خواهیم مون تا ابد. بذار هر کی هر کاری کرده همینجا کرده و تمام. بله کار همینه، ولی بلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یکیش هم همین رشد بله. پس بنابراین می فرمان چون انفعال بر خدا محاله، پس بنابراین علم حصولی محاله. خب وفیه اولا ان المقدمت الاولا ممنون. ما میگیم مثلا علم حصولی غیر وجود ذهنیه. علم حصولی اون حاکویت نفس شما، منتها حاکی که بی محکی نمیشه. شما نفستون وقتی شد حاکیه از درخت سبز، یه درخت سبز هم تو خود نفس شما شکل میگیره، اون میشه معلوم شما، منتها معلوم شما به وجود ذهنی. میگیم معلوم شما یک وجود خارجی داره که اگه درخت سبزی تو خارج باشه، اون حاکیه داره، اونم نشون میده. یه وجود ذهنی داره و اون درخت سبزیست که تو ذهن شما. اما علم هیچ کدوم اینا نیست. علم همونطوری که درخت خارجی نیست، علم اون صورت درخت تو ذهن شما نیست، علم اون حاکویته. و اتفاقا حضرت استاد رو این تأکید دارن، می فرمان وجود ذهنی ظل علمه، در سایه علم موجود میشه. ما 6 چیز داریم، گاهی هم می فرمان 4 چیز. یک علم داریم، یک وجود ذهنی، یک امر خارجی داریم که یه ماهیت داره، یه وجود. مهم اینه علم و وجود ذهنی رو خود حضرت استاد هم فرق میذارن. حالا مثل علامه طباطبایی فرق نمیذارن، هیچ جا در کلمات ایشون نیست، بلکه تصریح به خلافشه. تصریح میکنن که علم اصولی هم وجود ذهنی، ولی خود حضرت استاد مکرر هم در تدریس رو این تأکید میفرمودن، هم در نوشته هاشون آمده. خب پس این که علم اصولی وجود ذهنی باشه، این اصلش تمام. مقدمت الاولا ممنوعتون لأن العلم هو حاکویت و وجود العالم والوجود ذهنی محکی و ذالک الحاکی به وجود ذهنی. اون حکایت میکنه از یک جسمی، مثلا شما از کوه، منتها کوه اول تو وجود خودتون یه تصویری ازش دارید که این حکایت از اون میکنه، که همه خطاها با همین تصویر میشه. شما وقتی آب میبینید در سراب، اون آب که تو خارج نیست ولی تو وجود شما هست. این اولا، ولی خب این خیلی مهم نیست، بالاخره چون کسی که علم حصولی رو قائله، وجود ذهنی رو هم قائله، ولی ملازمن هم این همون نیست، اما بالاخره دوتاش باید باشه. زا این حلال مشکل نخواهد بود، فقط یه اشکال علمیه. خب هر وجود ذهنی مستلزم ذهنه و ثانیه، فرمودید ان المقدمت الخامسه ممنوعت. خدا ذهن داره، این ذهن یعنی یه چیز انفعالی، یا اینکه نه ذهن یعنی او هم قوه مدرکه‌ای داره که حاکویت داره از چیزهایی که تو عالم حتی نیستن. شما میخواییم علم خدای متعال قبل از خلق را با این درست کنیم، گفتیم ملا صدرا هم از همین راه اومده، یا آقا خدای متعال پیش از این که این عالم رو بیافرینه علم داشت یا نه به عالم، به این عالم با تمام جزئیاتش، حتی با این که این قلم تو دست من زاییده شده و یه مقدار از این مثلا کاف مارکرش پاک شده، همین حالا، قبلا هم اینطوری نبود. خدای متعال همه این رو از ازل چیه؟ میدانه همه جزئیات، و لا یعزو عن علمه مثقال و ذره. خب این علم رو میداند با تمام جزئیاتش، یعنی این چهره زید رو میدونه با همون خالی که داره، و این که بعد میره این خال رو میسوزونه و جاش میمونه یا نمیمونه، همه اینا رو میدونه. خب یعنی وجودش حاکیه از اینه، اما حاکیه نه به معنی این است که مثل ماها، ما در خودمون اگه بخوایم این علم رو پیدا کنیم باید زید رو در حالی که خال تو چهرشه دیده باشیم، بعد یه انفعالی اون وقت پیدا شده باشه در ما، بعد ببینیم یه انفعال جدیدی پیدا بشه، این دو تا صورت از زید داشته باشیم. اما خدا که انفعال لازم نداره، خدای متعال اون حاکویت وجود ما رو به نحو اعلا و اشرف داره، اما از ازل، نه اینکه یه وقتی براش پیدا بشه. اصلا وجودش این چنینیه، وجودش وجود حاکیه، کجاش انفعاله؟ مشکل این بود که این لازمش انفعال و تغییر مقدمه خامسه ممنوعت. لأن علومنا الحصولیت الحادثه مستلزمتون لنفعال نفوسنا لما انها حادثتون. چون این نبود و بود شد، خب پس باید من تغییری پیدا بکنم. اما و علمه تعالی الحصولی علم ذاتی قدیم به قدم ذاتهی تعالی لأنه عین ذاته. اون وضعی که شما پیدا کردید که الان وجودتون شده حاکی از این مجله، خدای متعال از ازل وجود کامل، چون شما یک کمال پیدا کردید، شما یک کمال فعل جمله‌ای پیدا کردید و اونی که وجودتون شده نشون دهنده این صفحه روی مجله، خدای متعال این کمال رو به نحو بی نهایت داره، نه فقط همینو داره. خب این کمال حکاکویت یه کماله و این کمال هم این ذاته، از صفات ذاتیه است که این ذات خدا از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود، موجود خلق هم بشه او هست. به قول خود مولا سلام یه علم خدا فعلیه، خدا استادم فرمودن همه اینا قبول دارن، اون علم فعلی قبل از فعل هست، منشأ فعله، بعد از فعل هم عیناً همون هست، اگر فعل هم از بین بره باز علم هست، اون علم ثابته. چطور یه مهندس، منتها مهندس اولش علمش انفعالیه، اما خدای متعال اینطوری، خب پس تمام اشکال انفعال بود و تغییر، خب این مال موجودیه که اول جاهل بعد میشه عالم، اما اون موجودی که از ازل وجودش حاکویت داره، یعنی علم حصولی رو داره، مشکلی نداره. اینم یک استدلال از استدلال‌های. یکی دیگه مونده که وقت گذشت. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم
الله
بله. خب میدم به چه دلیل گفتن که هر موجودی که قوه داره ماده داره؟ ماده نه نه نکردن، گفتن ماده یعنی جو، نه گفتن جوهریست که هیچ فعلیت نداره. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ اصلا خود دلیل اثبات ماده خیلی بحث داره، یه ما رمزون بخ میخواد ما بشینیم توضیح بدیم. بله خب آقایون الان حرفشون به نظر میاد خیلی رو به راهه، ولی وقتی خورد بشیم توش معلوم میشه که اصلا اینی که فرمودن که موجود دارن